ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در دوشنبه شب ایران به شما سلام میکنیم. در 14 مهر ماه از هر شهری که به ما پیوستید در یک شب پاییزی دیگه. آزاده عصری هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در دوشنبه شب مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی اینجاست در استودیو. سلام می‌کنم به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در دو انفجار انتحاری 30 جنگجوی کرد در شهر حسکه کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که روز دوشنبه امروز دو سوءقصد کننده انتحاری کامیون‌های بمب‌گذاری شده خود را در دو پست بازرسی در مبادی ورودی شهر حسکه واقع در شمال شرقی سوریه منفجر کردند. در این انفجارها دست کم 30 جنگجوی کرد جان باختند. منابع کرد در شهر کوبانی به خبرگزاری رویترز گفتند ساختمانی که پرچم داعش بر فراز آن نصب شده است در سمت شرقی بیرون این شهر قرار دارد و هنوز نیروهای خلافت اسلامی داعش سابق نتوانستند وارد کوبانی شوند. رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی ترک گزارش داده بود که پرچم داعش بر فراز ساختمانی در شرق کوبانی افراشته شده است. اسماعیل شیخ سرپرست دفاع از کوبانی به رویترز گفت ما تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت آنها وارد کوبانی شوند و یفسود در صورت ورود نیروهای داعش به کوبانی این شهر گورستان آنها و ما خواهد شد. بر اساس این گزارش نبرد شدید میان مدافعان شهر کوبانی و داعش جریان دارد. به گزارش خبرگزاری مهر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قصد دارد ونزوئلا را از پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا موسوم به ونیران کنار بگذارد و به سرمایه گذاران ونزوئلایی در این خصوص اولتیماتوم داده است. بر اساس این گزارش این پروژه پس از گذشت 7 سال از آغاز آن هیچ پیشرفتی نداشته و حتی منابع مالی و اعتباری آن تأمین نشده است. این پروژه در سال 1386 با حضور محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رؤسای جمهوری وقت ایران و ونزوئلا در اصلویه افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، گفت سرمایه گذاری های نفتی ایران در آمریکای جنوبی توجیه اقتصادی نداشت و بیشتر با اهداف سیاسی دنبال می شد. وی گفت شرکت ملی نفت ایران از بولیوی خارج شده و فعالیت های مشترک نفتی با کشورهای چون نیکاراگوئه و اکوادور به حال تعلیق درآمده است. وزارت دفاع ایران روز دوشنبه از آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید مواد آتش‌زا در شرق تهران خبر داد. سازمان صنایع دفاع وابسته به وزارت دفاع در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده اعلام کرده است که این آتش‌سوزی یک شنبه شب رخ داده و بر اثر آن 2 نفر از کارکنان این کارگاه کشته شدند. این اطلاعیه می‌گوید که آتش‌سوزی مهار شده است. اما در همین حال سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از وقوع انفجار مهیبی در حدود ساعت 23 یکشنبه دیشب خبر داده است که مناطق اطراف سایت نظامی پارچین در شرق تهران را به لرزه درآورد و شیشه های ساختمان ها را تا شعاع 15 کیلومتری فرو ریخت و نور حاصل از آن تا کیلومترها قابل دیدن بود. ایران سالهاست به سوالهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آزمایش‌های انفجاری مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای در مرکز نظامی پارچین پاسخ نداده است. به گزارش سهام نیوز در این مرکز سوخت جامد موشک‌های بالیستیک تولید می‌شود. جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل امروز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشکی آمریکایی انگلیسی و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفت که همگی متخصص اعصاب و روان هستند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل به خاطر کشف سلول‌های در مغز به این دانشمندان داده شد که کار مکان‌سنجی و موقعیت‌یابی را انجام می‌دهند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان گفت در درگیری روز یکشنبه میان حزب الله لبنان و جبهه النصره در شرق لبنان 10 تن از اعضای حزب الله کشته شدند. قبلا شمار تلفات حزب الله در این درگیری‌ها 2 نفر اعلام شده بود.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اخبار رو با جزئیات بیشتر اگر اینترنت خوبی دارید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، تازه ترین تحولات مورد کوبانی، پرچم داعش در شرق این شهر نصب شد.
امریکا و غرب میخوان که در ادامه این عملیات علیه داعش به نوعی دولت و ارتش سوریه را مورد هدف قرار بدن. دولت سوریه بخشی از حل مسئله داعش نشه.
علی یونسی گفته بهترین راه جلب اعتماد جلب مشارکت اقوام در اداره کشوره.
در چنین شرایطی اقوام و به خصوص اهل سنت رو جذب کنند و سیاست‌های جذبی رو جایگزین اون سیاست‌های دفعی که نهادهای امنیتی داشتن کنند.
نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا رو هم در ادامه میشنوید. همراه ما بمونید. خبرگزاری رویترز ساعتی پیش از یک مقام نظامی ترک نقل کرد که پرچم گروه خلافت اسلامی بر فراز ساختمانی در شرق کوبانی افراشته شده، اما منابع کرد در این شهر به خبرگزاری رویترز گفتند که ساختمانی که پرچم داعش بر فراز اون نصب شده در سمت شرقی بیرون این شهر قرار داره. جزئیات رو از ایلیا جزائری بشنویم که از لبنان با ما هست. ایلیا، آخرین وضعیت کوبانی با این اظهار نظرهای متناقض چه است؟
آزاد، همطور که گفتی هنوز متناقض هست، البته از این لحاظ که منابع کردی هنوز تایید نکردن خبرهایی که رسانه ها منتشر میکنن در مورد آخرین وضعیت کوبانی. اما علاوه بر رویترز، الان من دیدم که تلویزیون CNN و همچنین سایت CNN فیلم ها و تصاویری منتشر کردن که پرچم گروه خلافت اسلامی بر شماری از ساختمان ها در شرق کوبانی نصب هست. این فیلم رو اگر شنوندگان به سایت CNN مراجعه کنند میتونن ببینن. یک ساختمان 4 طبقه هست که بر اون پرچم خلافت اسلامی نصب هست و تعدادی از ساختمان های اطراف اون. این منطقه دیشب و دیروز شاهد درگیری شدید میان نیروهای خلافت اسلامی و همچنین مدافعان کرد از شهر بود. یک دختر کرد خودش رو در میان شبه نظامیان خلافت اسلامی منفجر کرد، در حقیقت عملیات انتحاری بود و شماری از اونها رو کشت. در حقیقت هر چه باشه باید اذعان کرد که شهر در آستانه سقوط هست اگر کاری براش انجام نشه.
در روزهای گذشته ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه دولت ترکیه میخواد سیاستهاشو تغییر بده در قبال خلافت اسلامی، به خصوص با به خطر افتادن شرایط شهر کوبانی. حالا که تو هم اشاره کردی وضعیت شهر در حال سقوط هست، سیاست های دولت ترکیه چه هست؟ چه موارد تازه اعلام کرده؟
سیاست های دولت ترکیه این گویا مشروط شده به بعضی از خواسته هایی که از جامعه جهانی داره. گفتگوی کرده احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه نخست وزیر ترکیه با خانم کریستین امانپور و این گفتگو قرار هست پخش بشه. گویا گفته که خواستار این هست که آمریکا به ویژه سیاستش سرنگونی نظام بشار اسد باشه، به علاوه جنگ علیه گروه خلافت اسلامی، که اگر این سیاست پیش گرفته بشه ترکیه نیروهای خودش رو وارد سوریه میکنه برای مبارزه با گروه های تندرو. البته پیش از این هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته بود که اولویت آنکارا سرنگونی نظام بشار اسد و جنگ علیه تروریسم است.
به سوریه اشاره کردی ایلیا، 2 عملیات انتحاری ساعتی پیش انجام شده در سوریه، چند نفر از پیشمگای کرد کشته شدن. تو جزئیاتی رو پیدا کردی در این زمینه؟
هنوز جزئیاتی در این مورد نیست، چون که به خاطر کمبود اخبار در این باره و منابع کردی گویا سعی میکنن کمتر در این باره صحبت کنن یا برای اینکه تلفات رو بزرگ نکنن به گفته خودشون. اما این خبر وجود داره که 2 عملیات انتحاری انجام شده و ده‌ها تن از نیروهای پیشمرگه به گفته بعضی منابع مطلع کشته شدن. منتظریم ببینیم جزئیات این خبر چیه. ولی کردها در 2 محور الان درگیر هستن با نیروهای خلافت اسلامی. یکی محور کوبانی هست، همینطور که گفتیم در دربارش، یکی محور زمار هست در عراق که با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل داره انجام میشه و 26 تن در عراق، منطقه زمار عراق، 26 تن از شبه نظامیان خلافت اسلامی در حملاتی که امروز روی داد کشته شدن.
خیلی متشکرم. از تو ایلیا جزائری همکارم از لبنان با ما بود، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به کوبانی و آخرین وضعیت این شهر. همونطور که شنیدید از او، چند روزیه که درگیری‌ها بین مردم کوبانی و ستیزه‌جویان گروه خلافت اسلامی شدت گرفته. ناظران هر لحظه از این می‌ترسن که کوبانی، که حالا دو پرچم سیاه خلافت اسلامی در محدوده شرقی اون به اهتزاز در اومده، به دست این گروه بیفته. درباره تازه‌ترین تحولات این شهر، هانا کاویانی از رادیو فردا با کامران متین گفتگو کرده، دانشجو روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس.
تداوم وجود کوبانی در اون منطقه تحت کنترل نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک در واقع یک مشکل لوجستیکی برای نیروهای داعش ایجاد میکنه در مورد حضور و عبور و مرورشون بین سوریه و تا حدودی عراق. ضمن اینکه خب یک جنبه سمبولیک هم داره، داعش تونست بر مناطق عظیمی از سوریه و عراق رو در مدت خیلی کوتاهی تصرف بکنه، و اینکه یک منطقه نسبتاً کوچک در واقع در مقابل اینها مقاومت کرده چندین نوع مدافع و برای داعش طبیعتاً اهمیت داره که این رو در هم بشکنه و در واقع نشون بده که این بمباران‌های نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه هیچ تأثیری بر قدرت در واقع تسخیر سرزمینی اینها نگذاشته در حال حاضر.
آقای متین، ما پارلمان ترکیه در روزهای گذشته به دولت این کشور اجازه داده که اقدام‌هایی رو در زمینه مقابله با خلافت اسلامی بکنه. از چه جهت تا کنون وارد یک اقدام عملی در این زمینه نشده؟
ورود ترکیه، ورود در واقع رسمیش به این ائتلاف، هرچند اگر بشه این رو به این شکل تعریف کرد، خیلی مبهم در واقع تعریف شده. پارلمان این کشور این اجازه رو داده که ترکیه وارد عمل بشه علیه به اصطلاح اونها نیروهای تروریستی، نه فقط داعش. و این در واقع کدی هست برای اشاره به اینکه ترکیه میتونه از این اختیاراتی که از پارلمان گرفته برای تداوم در واقع درگیری‌هاش با حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک که در واقع حزب برادر حزب کارگران کردستان هست در سوریه هم استفاده بکنه. با توجه به اینکه این جنگ در کوبانی در واقع در چند صد متری میزان عظیمی از نیروهای ارتش ترکیه در حال جریان است بدون اینکه دولت ترکیه هیچ دخالتی بکنه، این نشون میده که واقعا این وارد ائتلاف شدن داعش در واقع بیشتر معطوف است به نگرانی ترکیه از کردها تا داعش که الان در مرز ترکیه هستند و خیلی البته در مناطق دیگه همین حالا هم هستند، ولی خب کوبانی فعلا محدود کرده این ارتباط رو در اون نقطه مشخص.
ائتلاف بین المللی اینجا چی میشه؟ ما به هر حال شاهد این بودیم که برخی کشورها به آمریکا پیوستند برای اینکه حملاتی رو علیه خلافت اسلامی انجام بدن. از چه جهت هستش که موفق نمیشند خلافت اسلامی رو متوقف کنند؟
به طور کلی دون نیروی زمینی در واقع قابل توجه نمیشه با داعش رو در واقع از بین برد. تجربه افغانستان و پاکستان، حتی خود عراق این رو نشون میده. ولی اینکه چرا حتی در مورد مثلا کوبانی کاری مثل اون مداخله‌ای که در کوههای سنجار انجام دادن برای نجات ایزدی‌ها، چرا این انجام نمیگیره در مورد کوبانی یا کردستان سوریه؟ به نظر من بستر بزرگتر سوریه خیلی اینجا مهم هست. به نظر من امریکا و غرب میخوان که در ادامه این عملیات علیه داعش به نوعی سوریه را، یعنی دولت و ارتش سوریه را مورد هدف قرار بدن، چرا که شرطی که در واقع کشورهای عرب هم پیمان ائتلاف گذاشتن برای ورود به این ائتلاف این است که این در واقع دولت سوریه بخشی از حل مسئله داعش نشه، یعنی کماکان مسئله سقوط اسد در صدر این در واقع برنامه کشورهای غربی و ائتلاف منطقه‌ای باشه. در این رابطه دولت ترکیه وجودش بسیار مهم است، چون البته هم مرز هست با سوریه، پایگاه اینجالی که ناتو ترکیه در اختیار امریکا و ناتو هست که چند صد کیلومتر فقط از مرز فاصله داره. اگر قرار باشه این پروژه به اون مرحله برسه، کمک و موافقت ترکیه بسیار حیاتی است، و به این خاطر اگر هم غرب مایل بوده باشه که به کردها کمک کنه، که به نظر من بعیده به دلیل اینکه حزب کارگران کردستان، حزب اتحاد دموکراتیک، احزابی هستن با برنامه سیاسی خیلی چپگرایانه و سوسیالیستی، به این دلیل هیچ خوشایند در واقع غرب نیست، ولی در هر حال حتی اگر به لحاظ انسانی هم فرض بکنیم اونها میخواستن کمک بکنن، به دلیل مخالفت ترکیه و نیاز در واقع راضی نگه داشتن ترکیه به نظر میرسه که آمریکا و غرب وضعیت فعلی در کوبانی رو نادیده گرفتن و مجموعاً در واقع این کوبانی رو در واقع در این بستر بزرگتر میشه تقریبا بهتر فهمید که چرا مثلا در مقابل دوربین‌های رسانه‌های غربی و ارتش ترکیه همچین وضعیتی در حال وقوع هست، بدون اینکه واقعا واکنش جدی نظامی نه از ترکیه و نه از غرب ما ببینیم در این مرحله.
کوبانی کردنشین در سوریه است و بسیار نزدیک به مرز این کشور با ترکیه و تصرف این شهر میتونه موقعیت استراتژیکی نصیب ستیزه‌جویان خلافت اسلامی کنه. در مورد این شهر و آخرین اخبار مربوط به اون در گفتگویی که هانا کاویانی از رادیو فردا انجام داده بود با کامران متین شنیدید، دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. ساعت 19:15 دقیقه است در تهران. علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی، در گفتگوی مفصل با خبرگزاری فارس از تلاش افراد و گروه‌هایی برای ایجاد به گفته او نزاع‌های مذهبی و قومیتی خبر داد و گفت که تضاد مذهبی میتونه منجر به نزاع مذهبی بشه. او سیاست جذب اقوام و اقلیت‌ها رو که از سیاست‌های دولت حسن روحانی اقدامی امنیتی خونده و گفته بهترین راه جلب اعتماد جلب مشارکت اقوام در اداره کشوره. جزئیات رو از رویا کرمی مجد بشنویم.
علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی دانش آموخته مدرسه حقانی است. او که مدت‌ها پای درس‌های فلسفه و معارف مصباح یزدی نشسته، حالا می‌گوید که منطق سیاسی استادش را قبول ندارد. علی یونسی در گفتگو با خبرگزاری فارس خود را اصلاح طلبی خوانده که فساد مذهبی را مهمترین خطر تهدید کننده جمهوری اسلامی می‌داند. او که مسئولیت وزارت اطلاعات را در دولت اصلاحات بر عهده داشت، صراحتاً هر اقدامی را که در جهت تشدید به گفته او تضادهای مذهبی صورت بگیرد حرکتی ضد انقلابی و ضد امنیتی خوانده و گفته است فرقی نمی کند این اقدامات زیر چه عمامه و لباس و خطبه‌ای صورت بگیرد. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، با تاکید بر نقش امنیتی علی یونسی در شرایط امروز منطقه، از حراس حکومت جمهوری اسلامی از داعش میگوید.
داعش تونست در بین اون درد و شکافی که بین حاکمیت شیعه در عراق بخش وسیعی از مردم سنی نشین عراق به وجود آمده بود، وارد اون شکاف ها بشه و اونها رو مورد سوء استفاده قرار بده. در نتیجه من فکر میکنم این از نظر جمهوری اسلامی سیاست بسیار خردمندانه‌ای خواهد بود اگر اونها بخوان در چنین شرایطی اقوام و به خصوص اهل سنت رو جذب کنند و سیاست های جذبی رو جایگزین اون سیاست های دفعی که نهادهای امنیتی داشتن جایگزین کنند.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز ورود علی یونسی را به عنوان یک نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به مسئله اقلیت‌ها و قومیت‌ها امری امنیتی می‌داند و می‌گوید
دید به قضیه اقوام و مذاهب دید حقوقی نیست، دید امنیتی است. حقوقی به این معنا که صاحبان هر دین و عقیده یا اهالی هر قوم یا ملیتی حق تجمع بر اساس هویت و بر اساس مذهب خودشون رو هم دارن. چنین دیدی هنوز در جمهوری اسلامی حاکم نیست. مسئله از دیدگاه امنیتی این است که آیا سرکوب این اقوام یا مذاهب جمهوری اسلامی رو پایدارتر میکنه یا دادن امتیازات اجتماعی و سیاسی بیشتری به اونها. نظر دولت آقای روحانی نظر دومه.
این گفتگو تنها ساعتی پس از آن انتشار یافت که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی قطع زمینی برای برگزاری مراسم عید به اهل سنت زاهدان واگذار شد. با این همه عبدالستار دوشوکی معتقد است که شکاف 35 ساله‌ای میان دولت شیعه ایران و اهل سنت ساکن ایران را نمیتوان به این سرعت پر کرد.
متاسفانه این شکاف در عرض 35 سال به وجود اومده، در نتیجه در مدت بسیار کوتاهی قابل تعمیر نیست. ولی اگر به عنوان مثال ما یکی از مناطقی در ایران مثل استان سیستان و بلوچستان در نظر بگیریم، ما میبینیم که دولت در اون منطقه حداقل یک سری اقدامات نسبتا مثبتی رو انجام داده در طی حتی روزهای اخیر. در نتیجه خب به هر حال شعارشون بیشتر از عملشون هست و از حق نگذریم در حیطه عمل هم یک سری اقدامات نسبتا مثبتی رو مثل عیدگاه و غیره رو هم انجام دادن تا کاملا 100% حرف نباشه بدون عمل.
با این کلی یونسی در گفتگو با خبرگزاری فارس از حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع کرده، اما حسن شریعت مداری معتقد است این حقوق تا زمانی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به این گروه‌ها و همبستگی آنها با دولت مرکزی احتیاج داشته باشد.
کاملا واضح است که این دید یک دید بسیار محدود، برای اینکه اونجایی که به این حق می‌رسه که خب اینها اجازه خواهند داشت پس احزاب یا گروه ها و تجمعات خودشون رو به وجود بیارن که از کیان اینها و خواسته اینها دفاع کنه، اونها رو گروهک می نامه و می گوید که ما از ابتدا به درستی حساب گروهک ها رو از حساب مردم جدا کردیم و این کار درستی بود، اکنون هم همین کار رو بکنیم. یعنی باید به توده مردم امتیازاتی رو که می خوان داد، ولی به اونها نباید اجازه تجمع بر حول این خواسته ها برای حفظ نگهداری و پیشبرد این خواسته ها داد، برای اینکه این به تصورشون خلاف امنیته.
علی یونسی در این گفتگو از حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن گفته. استناد تمامی گفته‌های او به لایحه حقوق شهروندی است که هنوز در هیئت دولت در حال اصلاح و تدوین مجدد است. حسن شریعت مداری نیز تاریخ مصرف این سخنان را محدود می‌داند.
از هم اکنون واضح است که دامنه این تحمل محدوده و به جایی خواهد رسید که برخلاف اهدافی که دارن و برخلاف سیاستی که دارن مجبور خواهند شد در مقابل بسیاری از خواسته های اقوام، مذاهب و اقلیت ها بایستند و همان روش سرکوب رو متاسفانه در پیش بگیرند.
علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌ها و قومیت‌های مذهبی، تأکید کرده همه باید به سوی وحدت ملی حرکت کنند و هر شخصی خلاف این موضوع عمل کند در مسیر دشمن حرکت می‌کند.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید در مورد آخرین سخنان علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی. شما هم می‌تونید نظراتتون رو در این زمینه با ما در میون بگذارید.
ما درد بونه برای شب کی بگی؟ ما هم اگه درد بونه مسجد در تهران که ما مسجد نداریم، ما عیدگاه نداریم، چه به حل مشکلاتی از ما رو حل میکنه ما داشتن مسجد در تهران ها؟ ما اینجا اضافه بیکاری و بدبختی و بیچارگی داریم. جوانای ما به خاطر 4 لیتر گازوئیل بنزین میان در مرز به دست نیروی انتظامی کشته میشن. از تسهیلات، از امکانات، از استخدامی هیچ خبری نیست. این همه معادن تو استان ما هست، این همه امکانات هست، کشاورزی دریغ از کوچکترین کمکی که به ما کرده باشه. نه از بهداشت، نه از آموزش، نه از امکانات دیگه هیچ خبری نیست. ما اینجا شهروند درجه 4-5 هم خدا شاهد حساب نمیشیم.
اعدام شیوه یک حکومت‌های سرکوبگر برای ترسوندن مردم به کار می‌گیرد. از گیوتین زدن در انقلاب کبیر فرانسه گرفته تا سربریدن داعش تا اعدام ریحانه جباری و قصاصی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی وجود دارد.
آقای روحانی، شما که میری اونجا تو سازمان ملل میگی صحبت میکنی، میگی که ما روزنامه نگار زندانی تو ایران نداریم، پس اینا کیان که الان تو این زندان هستن؟ آخه آقای رئیس جمهور، شما اگه میترسیدی حرف بزنی برای چی 18 میلیون رای برای خودت آوردی؟ چرا میترسی حرف بزنی؟ حرفتو بزن دیگه، حرفتو بگو.
آقای خامنه‌ای، جنس‌های آشغال و بنجل بی‌کیفیت چین تمام شد که اقدام به ورود جنس‌های بی‌کیفیت هندوستان را از مرزهای ایران، آن هم به صورت قاچاق توسط نورچشمیاتان وارد می‌کنید. بعد از هندوستان نوبت وارد جنس‌های کدام کشور است؟ حتما این بار نوبت جنس‌های بنجل و بی‌کیفیت روسیه باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به سرمایه گذاران ونزوئلایی برای حضور در پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا اولتیماتوم داده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
خبرگزاری مهر میگوید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میخواهد سرمایه گذاران ونزوئلایی را از پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا با نام اختصاری ون ایران کنار بگذارد و به همین دلیل به آنها اولتیماتوم داده است. به گزارش این خبرگزاری، این پروژه پس از گذشت 7 سال از زمان شروعش تا کنون هیچ گونه پیشرفتی نداشته و حتی منابع مالی و اعتباریش تأمین نشده است. مرضیه شاهدایی، مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، به خبرگزاری مهر گفته که تا کنون کشور ونزوئلا هیچ گونه مشارکت مالی و فنی در روند احداث این مجتمع پتروشیمی در عسلویه نداشته است. به گفته خانم شاهدایی، تمام فعالیت‌های فنی و مطالعاتی احداث این طرح با سرمایه‌گذاری ایران انجام شده است. وی با اشاره به مکاتبات گسترده با طرف ونزوئلایی گفته که به احتمال زیاد در کمیته بررسی طرح‌های پتروشیمی سرمایه‌گذار ونزوئلایی این پروژه تغییر خواهد کرد. پروژه احداث یک مجتمع مشترک پتروشیمی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا روز دوشنبه 11 تیر ماه سال 1386 با حضور محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رؤسای جمهوری وقت دو کشور در عسلویه آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها این مجتمع پتروشیمی بنا بود با سهم و مشارکت 51% شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سهم و مشارکت 49% پتروشیمی ونزوئلا احداث شود. بر اساس محاسبات انجام شده برای ساخت این مجتمع پتروشیمی به حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز بود. بر اساس توافق انجام شده همچنین قرار بود در کنار ساخت پتروشیمی ونیران در عسلویه پروژه‌ای مشابه با سرمایه گذاری ایران در ونزوئلا احداث شود. پروژه‌ای که به گفته مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آن هم خبری نیست. پیش از انتشار این خبر در اردیبهشت ماه رسانه‌های ایران خبر داده بودند که دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کارش را به طور کامل متوقف کرده است. 18 فروردین ماه نیز خبرگزاری مهر گزارش داده بود که به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی تعطیل شده است. ایران با بولیوی نیز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تفاهم نامه‌هایی برای توسعه 5 میدان نفت و گاز و همچنین 1 پالایشگاه و 1 کارخانه پتروشیمی امضا کرده بود. پروژه هایی که توسعه آنها نیز هیچگاه آغاز نشد. سال گذشته نیز دفتر منطقه‌ای شرکت ملی نفت ایران در سانتا کروز اکوادور تعطیل شده بود و برخی از فعالیت‌های مشترک نفتی با کشورهای منطقه آمریکای جنوبی همچون ونزوئلا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به حالت تعلیق درآمده بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. عربستان سعودی از بزرگترین صادرکننده های نفت جهان ناگهان تصمیم گرفته به خریداران اروپایی و آمریکایی نفت خودش تخفیف بده. اقدامی که بازار نفت در جهان رو تحت تاثیر قرار میده. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در این زمینه با احمد علوی گفتگو کرده، اقتصاددان در سوئد، و از او درباره چگونگی اقدام عربستان و پیامدهای آن در بازار جهانی نفت پرسیده.
بازار نفت در سال جاری به دلایل گوناگون از جمله کاهش تقاضا برای نفت به خصوص از طرف امریکا، وجود مازاد در بازار و آهنگ کند رشد اقتصادی در غرب ثبات خودش را از دست داد، به طوری که میانگین قیمت نفت خام در روزهای اخیر به پایین‌ترین میزان خودش در طی 27 ماه اخیر رسیده. ظرفیت بالای تولید نفت خام و همچنین ارزانی قیمت تمام شده این ماده در عربستان این امکان رو به عربستان میده که با این وضعیت فعلی یک جور مقابله بکنه و دارای دامنه مانور بسیاریه برای اینکه بتونه خودش رو منعطف با این بازار بکنه. به همین دلیل هم است که تصمیم گرفته برای اینکه بازار رو از رقبا بگیره و بازارش رو گسترش بده، خب تخفیف بده به قیمتاش و این با این کاهش قیمتها مشتریان رو جذب کن و بازارش رو گسترده تر بکن.
خب آقای علوی، تکلیف ایران چیست با این وضعیتی که عربستان در بازار تولید میکنه؟ آیا ایران توان رقابت داره؟ آیا باید قیمت رو کاهش بده یا تولیدش رو افزایش بده؟ بعد چه کار کنه؟
روند تولید نفت خام در ایران در طی 25 سال گذشته نشون میده که میزان تولید نفت ایران در سال 1384 به بالاترین سطح خودش رسیده، اما از اون سال به بعد این افزایش روند نزولی به خودش گرفته و هر سال حدوداً 5% از ظرفیت کاهش ایران کاسته شده. حال اون که توان تولید بالقوه و بالفعل عربستان در این مدت افزایش پیدا کرده، همزمان نقطه تعادل بودجه دولت ایران 136 دلار در بشکه برای نفته، حال اون که این نقطه برای عربستان حدود 92 دلاره و بنابراین ایران توان رقابت با عربستان رو برای ارائه تخفیف یا افزایش تولید نداره و بنابراین بسیار دشوار خواهد شد شرایط اقتصادی دولت. ذخایر ارزی این دو کشور هم اگر بخوایم ما هم دیگه مقایسه کنیم قابل مقایسه نیستن، چون ذخایر ارزی عربستان بسیار بیش از ایرانه و بنابراین میشه گفت آسیب پذیری اقتصاد ایران در شرایط فعلی بسیار زیاده.
و این برای کشورهای تولید کننده نفت چه معنای مشخصی داره؟
ساختار بازار نفت با انحصار ناقص تعریف میشه. رقابت قیمت‌ها در چنین بازاری اگر به جنگ قیمت‌ها تبدیل بشه، به زنجیره‌ای از اقدامات متقابل میان کشورهای رقیب انجامه و هر کاهش قیمت از طرف یک کشور به وسیله کشور دیگه با رقابت مواجه میشه و کشورهای دیگه هم همون کار رو انجام میدن. بنابراین جنگ قیمت در ساختار فعلی اون، یعنی ساختاری که انحصار ناقص نامیده میشه، به زیان تمام کشورهایی که تولید میکنن نفت و خصوص کشورهای اوپک خواهد.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در 19:30 تهران. در دوشنبه شب ما همچنان با شما هستیم و این برنامه ادامه داره و شما در ادامه میتونید برنامه نسبتاً مفصل ادبی رادیو فردا رو بشنوید. نمای دور، نمای نزدیک. قبل از اون بشنویم خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. در دو انفجار انتحاری 30 جنگجوی کرد در شهر حسکه کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که روز دوشنبه دو سوءقصد کننده انتحاری کامیون‌های بمب‌گذاری شده خود را در دو پست بازرسی در مبادی ورودی شهر حسکه واقع در شمال شرق سوریه منفجر کردند. در این انفجارها دست کم 30 جنگجوی کرد کشته شدند. منابع کرد در شهر کوبانی به خبرگزاری رویترز گفتند که ساختمانی که پرچم داعش بر فراز آن نصب شده است در سمت شرقی بیرون این شهر قرار دارد و هنوز نیروهای خلافت اسلامی و داعش نتوانستند وارد شهر شوند. رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی ترک گزارش داده بود که پرچم داعش بر فراز ساختمانی در شرق کوبانی افراشته شده است. اسماعیل شیخ سرپرست دفاع از کوبانی به خبرگزاری‌ها گفته است که تا جان در بدن دارند نخواهند گذاشت نیروهای داعش وارد کوبانی شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قصد دارد ونزوئلا را از پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا کنار بگذارد و به سرمایه‌گذاران ونزوئلایی در این خصوص اولتیماتوم داده است. بر اساس این گزارش، این پروژه پس از گذشت 7 سال از آغاز آن هیچ پیشرفتی نداشته و حتی منابع مالی و اعتباری آن تامین نشده است. این پروژه در سال 86 با حضور محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رؤسای جمهوری وقت ایران و ونزوئلا در اصلویه افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که سرمایه گذاری های نفت ایران در آمریکای جنوبی توجیه اقتصادی نداشته و بیشتر با اهداف سیاسی دنبال می شده است. وزارت دفاع ایران روز دوشنبه از آتش سوزی در یک کارگاه تولید مواد آتش‌سا در شرق تهران خبر داد. سازمان صنایع دفاع ایران در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری آن را منتشر کردند اعلام کرده است که این آتش سوزی یک شنبه شب رخ داده و بر اثر آن 2 نفر از کارکنان این کارگاه کشته شدند. این اطلاعیه میگوید که آتش سوزی مهار شده است. در همین حال سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از وقوع انفجار مهیبی در حدود ساعت 11 یک شنبه شب خبر داده که مناطق اطراف سایت نظامی پارچین را در شرق تهران به لرزه درآورد و شیشه های ساختمان های آن حوالی را فرو ریخت. هیئتی از مسئولین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این هیئت از روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌کند. در جدیدترین گزارش آژانس تایید شده که ایران به 3 مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده، اما به سوال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران می‌گوید این سوال‌ها و ادعاها بدون سند و مدرک است. و جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف کیف پزشک آمریکایی انگلیسی و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفته است که همگی متخصص اعصاب و روان هستند.
خیلی متشکرم از تو. مینا بهارمس بود. از رادیو فردا خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی ماست و میتونید در ادامه این برنامه اگه همچنان همراه ما باشید، برنامه مفصل هفتگی ما، برنامه ادبی رادیو فردا رو بشنوید. نمای دور، نمای نزدیک. همراه مهداد قاسم‌فر باشید در این برنامه تقریبا 10 دقیقه‌ای و بعد از این برنامه هم امیدواریم شرایط چه داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید. متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ویژه نشر و کتاب هفتگی رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. این هفته ابتدا چند خبر می‌شنوید و بعد گزارشی خواهیم داشت در حوزه کتاب. احمد پوری مترجم آثار شعر خبر از پایان ترجمه شعرهایی از چارلز بوکوفسکی داد که بعد از مرگ او در آمریکا به چاپ رسیدند. این ترجمه با عنوان آویزان از نخ منتشر خواهد شد. علاوه بر این احمد پوری گفته است که در حال ترجمه خاطرات خواندنی پابلو نرودا شاعر شیلیایی در 500 صفحه است و قرار است آن را نشر چشمه منتشر کند. چاپ 12 از داستان مهمان مامان اثر هوشنگ مرادی کرمانی را نشر نی منتشر کرده است. تبعات تداوم سانسور و به اصطلاح ممیزی کتاب در ایران مدام خودش را بیشتر نشان می‌دهد. وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی چند باری برای گذاشتن مسئولیت سانسور پیش از چاپ بر شانه‌های ناشران خیز برداشته. رضا خندان مهابادی نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران در این باره به ما میگوید:
در مورد واگذار کردن این مسئولیت سانسور به خود ناشرها، من فکر می‌کنم که نه تنها گامی به پیش نیست، بلکه گام به پس هم هست. کمان که خود ناشرها هم سال قبل وقتی این بحث شد به شدت مخالفت کردند و نپذیرفتن چنین چیزی رو که برن فرض کتابشون رو چاپ بکنن، بعد از چاپ حالا ببینن که آیا مشکلی دارد یا ندارد. چون در حالت فعلی خب ناشر کتابش رو آماده میکنه، ماکتش رو میبره ارشاد، حالا یا مجوز میدن یا نمیدن یا مشروطش میکنن. در هر صورت چه چندان هزینه سنگینی بر دوش ناشر نیست. اما قرار باشه 1,000 تا 2,000 تا کمتر بیشتر کتاب رو چاپ بکنه و بعد تازه بره سرنوشت رو تعیین بکنه، خب این یک ضرر اقتصادی، احتمال یک ضرر اقتصادی هم براش هست و بنابراین فکر نمی کنم ناشری یک چنین مسئولیتی رو بپذیره.
با این حال وزارت ارشاد بار دیگر در صدد است که همان طرح اولیه را با تغییراتی شاید اجرایی کند و آن هم سپردن سانسور پیش از چاپ کتاب‌ها نه به همه ناشران بلکه به آن دسته که وزارت ارشاد ناشر خوشنام یا مورد اعتمادش می‌خواند. اما این ناشر خوشنام یا مورد اعتماد کیست؟ به چه معناست؟ علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی ساکن لندن:
من فکر میکنم این مفهوم مورد اعتماد رو بیش از این که ببریم روی این که خود اون ناشر واقعا کیه، باید در این زمینه ببینیم که اون ناشر کتابهایی رو منتشر میکنه که در حوزه مورد مناقشه در کار ممیزی هست یا نه. مثل ناشرانی که کتاب‌های دینی زیر نظر حوزه علمیه یا همسو با قرائت رسمی دینی دولت منتشر می‌کنند. همینطور ناشرانی که کتاب‌های تخصصی منتشر می‌کنند، مثلا در زمینه پزشکی یا علوم، اون هم ناشرانی که در پیوستگی با ساختار دولتی و دانشگاه‌ها کار می‌کنند و یا ناشرانی که کتاب‌های آموزشی منتشر می‌کنند. خب این ناشران نیش اونها رو مثلا به عنوان نوعی ناشر مورد اعتماد تلقی کرد، وگرنه ناشران مستقل مثلا نشر مروارید یا بسیاری از ناشران دیگه که کتاب‌های منتشر می‌کنند در زمینه‌های مختلف، مثلا ادبی یا علوم اجتماعی یا هنر یا علوم انسانی، اینها که مورد مناقشه در ممیزی هست، به نظر من همچنان در وزارت ارشاد علل قاعده باید جزء ناشران غیر معتمد تلقی بشه.
اما یک نکته همچنان جای پرسش است، اینکه چون این طرحی که خود از زمان وزارت احمد مسجد جامعی در دولت محمد خاتمی مطرح شد اما همچنان ناکام است، چرا همچنان از سوی وزارت ارشاد فعلی هر از گاه در دستور کار قرار می‌گیرد؟ علت و ضرورت این پافشاری تا به حال بی‌حاصل چیست؟ رضا خندان مهابادی نویسنده در تهران.
خود این طرح‌های مختلف و گوناگونی که هر دم میاد جلو و اجرایی هم نمیشه یا وسط را متوقف میشه، علت اصلش این است که جامعه کلن با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها، به این شکل در میاد که هر چنگایی یه طرح اینجوری بدن. اصولا فشار به سانسور همونجور که من گفتم گذشت از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه. یا جز سیستم رسمی، این شبکه رسمی تولید و توزیع در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بس بستر اصلاحات و سانسور نیست. این پاسخ دادن به این فشارهاست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضان‌پور کارشناس در حوزه نشر و کتاب در ایران هم معتقد است.
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نه به لحاظ فرهنگی امکان پذیره، نه به لحاظ اقتصاد نشر. یعنی هیچ ناشری نمیتونه برنامه بریزه که این کتاب رو که الان سفارش نوشتن یا ترجمهشو میده 6 ماه دیگه چاپ میکنه یا 1 سال دیگه چاپ میکنه یا 1 سال نیمه دیگه چاپ میکنه یا کدوم بخشش هست یا کدوم بخشش نیست. بنابراین در عمل واقعیت اینه که ادامه چنین شیوه سانسوری امکان پذیر نیست.
هم بر اساس تجربه های عملی سانسور در ایران و هم به گفته مخالفان سانسور، ممیزی چه به دست ناشران سپرده شود و چه به دست وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری اعمال شود، در نهایت مشکلی را از شانه کتاب در ایران بر نخواهد داشت، چرا که به گفته اینان سانسور سانسور است. حتی نهاد قدیمی و مستقلی چون کانون نویسندگان ایران مخالفت با هر شکلی از سانسور را از همان سال 1347 خورشیدی تا کنون در منشور خود به عنوان اساسی ترین اصول اهدافش آورده است. رضا خندان مهابادی عضو این دوره هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران درباره راه حل سانسور به ما میگوید:
سانسور فقط یه راه حل داره، اونم غیر قانونی کردنش. اگر بخوان سرشون خلوت بشه، نمیدونم از اینجور صحبت ها، یه راه داره اونم که بگن سانسور غیر قانونی است، سانسور گام به گام و لحظه فنه، اونم در شرایطی که واقعا اصلا مرزها کاملا سیاله. شما در نظر بگید دوران آقای احمدی نژاد یقه خودی هاشون هم سانسور گرفته بود. بسیار از نویسندگانی که سالها خودی بودند و به راحتی کاراشون چاپ میشد، در دوران آقای احمدی نژاد دوچار سانسور شدند و صداشون در اومد. ولی در جایی که حتی مرز بین خودی و به اصطلاح غیر خودی اینقدر سیال و نامشخص، چطور میشود یک چنین بنیادی گذاشت و حالا بگیم تازه چه گامی؟ میاد شرایطی رو که فعلا برای ناشر آسان‌تر است تبدیلش می‌کنه به یک شرایط پر از استرس. و این رو هم بدونید وقتی بحث اقتصاد وارد این ماجرا میشه، اون سانسور بسیار وحشتناک‌تر میشه. یعنی ناشر اگر قرار بشه نقش سانسور چی رو بگیره، بسیار بدتر از ارشاد عمل میکنه، چون حالا ارشاد تا به هر حال کارمندیست و کارمندانی هستند و این وسط ممکنه به چیز اقتصادی نداشته باشه. اون ناشری که ضرر اقتصادیش هم اضافه میشه به این مجموعه، طبیعتا اون موقع اگر قرار باشه بپذیره که نقش سانسور چی رو بازی کنه، اون موقع بسیار بدتر از اونها عمل خواهد کرد و وضع سانسور رو بسیار بدتر میکنه. مسئولیت یه جورایی نمیدونم، شاید بشه یه جور خصوصی سازی سانسوره، یه چنین حالتی احتمالاً خواهد داشت، من از چیز دیگری.
با این وصف اگر سانسور به دلیل فشار اجتماعی، اقتصاد ورشکسته نشر، سقوط بی‌سابقه تیراژ کتاب، بی‌رغبتی مردم و حتی کم تأثیر شدن آن در اهداف رسمی به دلیل گسترش رسانه‌های غیر قابل کنترل از سوی حاکمیت دیگر کمتر سیاستی قابل دفاع حتی برای وزارت ارشاد است، چه راهی پیش پای این وزارتخانه که متولی سانسور است باقی است؟ علی اصغر رمضان‌پور میگوید در این صورت برای وزارت ارشاد تنها دو راه میماند:
یا اینکه مثل دولت قبلی، یعنی دولت آقای احمدی نژاد و وزارت ارشاد قبلی، اصلا تقریبا باب نشر رو ببندیم که نهایتش همون اعتراضی منجر خواهد شد که مردم داشتن، یا اینکه باید از بنیاد برداره این شیوه نظارت در واقع برون وستایی رو. حالا اگر این شیوه رو نمیتونه برداره به طور کامل، به هر حال تنها راه این است که قدری حداقل این رو سبک بکنه، حداقل از نظر اجرایی. بنابراین من فکر میکنم که فشار واقعیت‌های فرهنگی و فشار خاص عمومی در واقع هم ناشران هم نویسندگان و هم خوانندگان کتاب بیش از همه، وزارت ارشاد رو ناگزیر میکنه که به نحوی این بنبست رو اصلاح بکنه و مجبور هست از طریق آزمون و خطا هی طرح‌هایی رو پیش ببره تا ببینه کدومش رو میتونه در واقع توسعه بده.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.